همکاری بین بخشی این این کار بین بخشی باید باشیم از طرف مناطق آزاد و اعلان خواهد شد این موضوع یا نه؟
این رو انشالله من پیشنهادش رو دارم آماده میکنم، خدمت های رئیس جمهور ارسال میکنیم و سعی میکنیم توی مدت زمان خیلی کوتاه انشالله این عملیاتی بشه.
به امید خدا. و جنبندی اگر نکته ناگفته ای هست، اگر فرمایشی هست که میخواید با شنونده در میون بگذارید حتما بفرمایید، شنونده هستیم.
خیر، من خیلی ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید، چون مردم عزیزمون باید به نظر من خیلی بیشتر با مناطق آزاد آشنا بشن، از ظرفیت ها، از فرصت ها و اینکه واقعا خیلی این مناطق آزاد میتونه اقتصاد کشور رو در یک دوره زمانی کوتاه شکوفا بکنه. ما خدمتگزار هستیم و همه تلاشمون رو خواهیم کرد، منتها مردم خصوصا فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در این حوزه نقش آفرین اصلی هستند که ما دست همشون رو میبوسیم و در خدمتشون هستیم.
من میخوام این قول رو از حضرت عالی بگیرم که در مناسبت‌های مختلف در برنامه‌های آینده حتما در رادیو گفتگو میزبان حضرت عالی باشیم، بشنویم، انتقال بدیم آنچه که در مناطق آزاد داره رخ میده و همونجور که عرض کردم از اون رکود و فطرت و انفعال خارج شدنش رو و اینکه چقدر مناطق آزاد در حال کمک به توسعه پایدار کشور هست رو از زبان حضرت عالی، از گفتگوی از کلام حضرت عالی برای مردم گزارش کنیم.
انشالله در خدمت شما هستیم. تشکرم میکنم از لطف شما.
سپاسگزارم و ممنونم. میدونیم که این اولین مصاحبه رادیویی حضرت عالی بود، با افتخار میزبان حضرت عالی بودیم و خوشحالیم از این ارتباط. به خداوند بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار.
مؤید باشید، خدا نگهدارتون باشه. میدونیم تمام این تلاش ها فقط برای یک مسیر هست، اون هم افتخار ایران.
کشیدن من این تویی که میرسونی من به روزای روشن. اون درخت من توی خونه میشه داره توی خاکه، تا ابد زنده و تازه است عهد لاله های پاکه. راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره. عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان زد محکم تو باشم. تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره. پرچم پر افتخاره تا در افتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه. تو بهونه بزرگی واسه برکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن. درستم که یه عمره ریشه داره توی خاکه، تو اول زنده و تازه از لاله های پاکه.
بریم هواشناسی.
صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو.
هواشناسی. هواشناسی. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
سرکار خانم رفیعی، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونم. خبر تازه چی دارید برای ما خانم رفیعی؟
خواهش میکنم حضورتون عرض میکنم طی 5 روز آینده در استان های اردبیل، آذربایجان های شرقی و غربی، البته شمال این استان ها بیشتر، و استان های ساحلی خزر در بعضی از ساعات بارش رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. امروز بارش ها در استان گیلان از شدت بیشتری برخوردار هست و با توجه به همین شرایط، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها وجود داره. کاهش دید در جا جادار و سبب خواهد شد. اما تا یه امروز و فردا در شمال شرق و شرق کشور همینطور استان خوزستان در بعضی از ساعات وزش باد شدید رو خواهیم داشت که احتمال ایجاد گرد و خاک نیز برای این مناطق وجود داره. اما با توجه به نزدیک شدن سامانه کم فشار حاره‌ای که از روی اقیانوس هند به کشورمون خواهد بود، تا روز یک شنبه در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق استان مازندران سبب بارندگی‌های شدید و وزش باد شدید خواهد شد. آب‌های دریای عمان و شرق خلیج فارس هم تا یه مدت مواج خواهند شد و همین شرایط سبب شده که صدور هواشناسی در سطح قرمز رو ما برای این مناطق منتشر کنیم که برای امروز و فردا دیگه در واقع مناطقی که عرض کردم جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان خواهد بود که این شرایط جوی سبب وقوع سیل، طغیان رودخانه‌های فصلی و همینطور به خاطر وزش باد شدید خسارت‌های ناشی از این وزش باد خیلی شدید وجود داره. آب گرفتگی گسترده در معابر عمومی رو سبب خواهد شد، همینطور لغزندگی و کاهش دید، شکستن درختان، تخریب سازه‌های سست که هموطنان عزیز ما در این مناطق باید توجه لازم رو داشته باشن، به ویژه فعالان دریایی که در واقع مناطق جنوب سیستان و بلوچستان بیشتر میشه گفت بندر چابهار، همینطور کنارک، منطقه دشیاری، شرق استان هرمزگان بیشتر در واقع بندر جاسک رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، آسیب زدن به شناورهای سبک و تجاری رو همراه خواهد داشت که بایستی توجه لازم رو داشته باشن. این شرایط رو از امروز تا پایان وقت فردا برای این مناطق انتظار داریم. تهران هم امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری هست، غبار صبحگاهی رو داریم، همینطور وزش باد و حداکثر دما در تهران امروز به 28 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به دیروز 1 درجه کاهش خواهد داشت. حداقل دما نیز امروز در تهران مهرآباد به 17 درجه بالای صفر رسید و خنک‌ترین مرکز استان هم امروز همدان گزارش شد با دمای 4 درجه بالای صفر، سنندج 5 درجه بالای صفر و گرمترین مرکز استان هم دیروز اهواز بوده با دمای حداکثر 44 درجه بالای صفر.
ما توی خبرها حالا اتفاقاتی که روز گذشته روزهای گذشته در استان گیلان افتاد نشون میداد که حالا به هر حال شاید یک نوع غافلگیری وجود داشت علارغم هشدارهایی که سازمان داده بود.
بله امروز هشدارها صادر شده بوده،
همین رو عرض میکنم، با وجود این ولی غافلگیری داشتیم. ما الان مدیریت کل بحران استانداری سیستان و بلوچستان اطلاعیه‌ای دادن، اولا که گفتن کلی نیروهای امدادی و خدماتی آماده باشه کاملا و خلاصه هشدارهایی که سازمان داده اینجا هم باز تکرار شده که یه وقت غافلگیری رخ نده. به نظرتون حجمی که حالا به سمت استان در حال حرکت هست، اون حجم از حالا بارش یا طوفان یا توفندگی که وجود داره، چقدر ما با این آمادگی ها آمادش هستیم؟ آیا ممکنه بازم غافلگیر بشیم به نظر شما با تجربه که شما دارید؟
خواهش میکنم، البته اینا همه مربوط میشه به مدیریت اجرایی اون مناطق، چون ما وظیفمون این است که این هشدارها را صادر میکنیم در سطوح مختلف که در واقع همین شرایطی که در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان داشتن سبب شد که ما سطح قرمز رو صادر کنیم برای مناطق.
قرمز برای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان؟
سیستان و بلوچستان بیشتر برای عرض کردم کنارک، چابهار، دشیاری و شرق استان هرمزگان هم فکر میکنم با توجه به هشداری که استان صادر کرده بندر جاسک بیشتر آسیب خواهد دید، یعنی بیشتر متاثر از فعالیت این طوفان خواهد بود. از هشداری که در سطح قرمز صادر شده از امروز هست تا فردا یک شنبه،
از یعنی امروز مثلا بله، تا فردا بعد از روز اتفاق
فردا اواخر وقت بله این شرایط رو این مناطق خواهند داشت.
سپاسگزارم از شما خانم رفیعی، ممنونم از توضیحاتتون، صبح خوبی آرزو میکنیم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، همچنین برای شما و همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
که با دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تا اون روزی که آب دیگه نباره اون بهار اون زمستون تا اون شب که ما ستاره
آسمون تا اون روزی که موجا گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از بل رنگیم کمون تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون
توی این لحظه و این بخش میخوایم بریم سراغ خبرگردی، به قول قدیمی یا گشتی در دنیای خبر داشته باشیم، همراه بشیم با دوست و همکار خوبم آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، امیدوارم که هفته خوبی پیش روتون باشه. من خیلی سریع برم سراغ اخباری که حالا توی 24 ساعت گذشته خیلی بوده. خب به مناسبت روز سالمندان و همچنین روز ناشنوایان که پشت سر گذاشتیم یه چند تا خبر اومده بیرون. اولیش این که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز ناشنوایان خب اطلاعیه ایشون صادر کردن که توی این اطلاعیه به موارد مختلفی از جمله فرصت برابرسازی برای تمام اقشار جامعه به ویژه گروه‌های آسیب دیده خیلی روش تاکید شده بود. توی این اطلاعیه اومده که نشست‌های مستمر توی چند وقت گذشته با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده که ما بیش از پیش حالا بتونیم اون قوانین مربوط به افراد آسیب دیده در جامعه رو برابر بکنیم با سایر اقشار جامعه، مثل اعزام مترجمین مربوطه، رفع موانع تحصیلی، کمک به جذب شغلی این عزیزان، از جمله اقداماتیه که حالا وعده داده شده که در چند وقت آینده ما بیش از پیش شاهد انجامش باشیم. اما مسئله بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم بحث مستضعفان هستش. خب ما توی چند وقت گذشته شاهد اقدامات مثبتی در زمینه‌های مختلفی بودیم که از جمله آخرین این اتفاقا سفر آقای فتاح بود به یزد. ایشون یه بازدیدی داشتن از یکی از موزه های این شهر و بعد از اون گفتن که مسئولان استانی هر کمکی که لازم باشه و بخوان ما میتونیم تمام حالا اون امکانات و شرایطی که داریم و در اختیار عزیزان بذاریم برای اینکه بتونیم به کارها رونق بیشتری بدیم. اما خدمتتون عرض کنم درباره سالمندان هم یه آمار جالبی رو میخوام خدمتتون بگم که ما در حال حاضر 0.2% جمعیتمون یعنی 8.5 میلیون نفر در حال حاضر سالمند بالای 60 سال داریم. طبق آماری که اومده این قرار این جمعیت ما حالا با روندی که وجود داره در سالهای آینده بیشتر هم میشه، یعنی از سال 98 ما اگه حساب بکنیم تا سال 1420 آمار سالمندان ما به 20% میرسه و در ادامه و تا سال 1435 ممکنه یک سوم جمعیت ما از سالمندی عبور بکنن. برای همین خب از همین الان مسئولان حالا به فکر هستن تا شرایطی رو با هم فراهم بکنن که ما در آینده نچندان دور برای این قشر حالا با مشکلی
البته امیدواریم. این نکته که شما فرمودید خیلی توش امیدواری وجود داره، ولی همین الان، یعنی الان که میگم شاید دو قسمت قبل ما راجع به سالمندان صحبت میکردیم، یکی از متخصصین این حوزه خیلی نگران بود برای دهه 60 هایی که میخوان پا به سالمندی بذارن. حالا اینکه قرار هستش این جمعیت جوانی که توی دوران مدرسه سه شیفتگی رو تجربه کرد، بعد کنکور قول کنکور رو پشت سر گذاشت و بعدم اون دریای بیکران مشکلات اشتغال رو پشت سر گذاشت، حالا خبر بعد این بود که قراره دچار مشکل سالمندی هم بشه. و نگران کنندش اینه که ما از 98 اگر اشتباه نکنم شورای ملی سالمندی تشکیل شد، حتی یک جلسه محض رضای خدا برگزار نشده. خیلی امیدواریم که دو دولت جدید انشالله با تغییر رویه هایی که صورت گرفته البته این امیدواری به وجود اومده که این شورای ملی سالمندی تشکیل بشه، ببینیم که چون طبق قانونش قرار بوده هر 6 ماه یه بار این جلسه تشکیل بشه، امیدواریم این شورا تشکیل بشه، یه فکری به حال من و شما بکنن. آری انجام.
بله بله 100%. من حالا قبل از اینکه سراغ خبر پایانی من برم خدمت شما عرض کنم، حالا به مناسبت حالا این روز و این ایامی که هستش، اموری جالبی که من میدم واقعا، ما مثلا در بحث آمار شغلی، حتی درآمد و حتی متاسفانه فرق هم که نگاه میکنیم، متاسفانه همین حالا ما توی سالمندان با یه مشکل خیلی جدی روبرو هستیم که حالا امیدواریم، واقعا امیدواریم که در دولت جدید انشاءالله قدم های مثبتی برداشته
بشه. این همه خبر گفتی کشتی و نگفتی امروز قرار رو امروز شروع بشه؟
الان بله همین الان میخواستم خدمتتون بگم
من منتظرم، نه راجبه طارمی گفتی، نه راجبه والیبال و فوتی، چی ورزشی امروز نگفتی؟
نه الان خدمتتون عرض میکنم دو تا خبر مهم دیدین که خب کشتی از امروز آغاز میشه، مسابقات قهرمانی جهان.
ساعتشو میدونی؟ میدونی کی باید منتظر بشیم؟
ببینید از صبح امروز، از ساعت 8 امروز مسابقات دونه دونه آغاز شده، یعنی همین الان که من با شما صحبت میکنم احتمالا از چند دقیقه دیگه یه دقایق آینده نماینده های ما هم روی توشک برن. اما خب نکته که داره، ما نماینده زیاد داریم، 19 نماینده داریم در فرنگی و آزاد، که حالا از روز 15 هم ما نمایندگان فرنگیمون روی توشک میرن. خیلی امیدواریم به خاطر حالا ترکیب جوانی که اضافه شده از قهرمانی جوانان جهان، نفراتی که واقعا خوب بودن و جدا از اون خوب نفرات المپیکی که داشتیم، امیدوارمون میکنه.
ممنونم ازت، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودی، صبح خوبی برات آرزو میکنم، باید خداحافظی میکنم تا فردا.
خداحافظ،
خدا نگهدارت. اما بدون هیچ مکسی میریم سراغ قانون مالیات بر خانه های خالی. تاکید شده قانون مالیات بر خانه های خالی باید سریعتر اجرایی شود. دو میهمان ارجمند داریم، میخوایم با دو میهمان ارجمند صحبت کنیم، جناب آقای دکتر بدری نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس و همینطور جناب آقای دکتر محتشم کارشناس حوزه مسکن و عضو انجمن انبوه سازان. جناب بدری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. جناب محتشم سلام، صبح بخیر.
سلام عزیز، انشاءالله حال جنابالی و دستندرکاران و مهمان عزیزی برمیده و شنوندگان محترم خوب و سرحال باشه.
متشکرم. چون وقتمون کم هست از دو مهمان عجبن میخوام خیلی کوتاه سوالا رو پاسخ بدن که برسیم نکات مختلف رو بررسی کنیم. آقای بدری، قرار بوده که این قانون اجرا بشه، الان هم تاکید شده که هرچه سریعتر باید اجرا بشه. این تاکید روی سریعتر باید اجرا بشه برای چیه؟ چرا اینقدر عجله داریم و مگر اینقدر قرار هست به نفعمون باشه، اینقدر قرار هست مفید حال اقتصادمون باشه؟
بله، عرض کنم این قانون در جهت تنظیمگری بازار مسکن، اهداف اصلی این قانون بود که در جهت تنظیمگری بازار مسکن، همچنین برای تنظیمگری حوزه اجاره مسکن در سالهای گذشته تصویب شد. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود که اطلاعات لازم مسکن کشور را در یک سامانه درج کنه. اطلاعات اولیه و اقدامات اولیه صورت گرفته، یک سری از مردم عزیز هم اطلاعات ملکشون رو درج کردن در این سامانه و وزارت راه شهرسازی موظف هست که اینو انشالله گزارشات شو به در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بده، سازمان امور مالیاتی قرار بده و اقدامات عملیاتی هم صورت میگیره.
شما خودتون موافقید با این؟ شما با این طرح موافقید؟
بله بله، بالاخره برای تنظیمگری حوزه مسکن یک سری ابزار سلبی لازم است، یک سری ابزار ایجابی. ابزار ایجابی تشویق در قانون تولید جهش و تولید مسکن اومده، ابزار سلبی هم قانونهای مالیاتی هست.
من
در حوزه مسکن یکیش قانون مالیات بر خانه های خالی است، یکیش هم انشالله در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در دست کمیسیون اقتصادی است که در دست بررسی است.
متشکرم. آقای محتشم شما بفرمایید که نسبت به این قانون آیا این سریعتر اجرا شدنش کمک حال ما هست یا اینکه نه اصلا کمک حال نخواهد بود؟
من به نظرم نمیاد که این قانون کمکی در جهتی، چون تولید و عرضه ایجاد نمیشه، فقط در جهت این که ممکنه حالا یه تعدادی از خانه ها دلایلی اجاره داده نشه این به بازار عرضه بشه. اما باید این نکته را توجه داشته باشیم که اصولا اجاره هایی که در شرایط فعلی با قیمت هایی که الان ملک داره برای مالکین بین 2-3% شاید در سال سود داشته باشه، ولی ارزش افزودشی که میتونه در واقع به اصطلاح هدایت کنه سرمایه گذار رو به اینکه ملک بخرن، این تنظیم کننده بازار نمیتونه باشه. ولی ما ممکنه در یک مقطع کوتاهی یه تعدادی از واحدهای خالی که اون هم بیشتر ایشونهای خالی در نهاد تقریبا متوسط به بالا هست. این مشکلی از نشر عموم جامعه و متقاضی واقعی مسکن رو حل نمیکنه. آره ممکنه در اون نقاط عرضه بشه اینا.
من همین رو دقیقاً می‌خواستم دستش بذارم. آقای بری دقیقاً نکته همینجاست. الان واحدهای خالی که داری مثلا میگن یه نفر 400 500 واحد خالی داره، 500 600. حالا اینکه اصلا چرا به اونجا رسیده بحث دیگه، یکی سر فرصت مناسب راجع به اونم صحبت می‌کنیم. این چیزی که آقای محتشم فرمودن اکثر واحدهای خالی تو مناطق شمالی شهر هست. گیرم ما اصلا تونستیم اینو وارد، اصلا این مگر قیمتش جوری هست که من آدم عادی کارمند عادی بتونم اونو بگیرم؟ این چه تسهیلگری هست و چه ابزار؟
بالاخره ما باید به سمت سوی بریم که مسکن از ابزار داد و ستد، از ابزار.
خب شما اگر حریف میشی سراغ بانک ها باید برید آقای دکتر.
بله
الان یکی از ملکدارای بزرگ ما بانک ها هستن.
بالاخره عوامل مختلفی لازم هست که
الان یعنی شما فکر میکنید با این کار بانک ها به اصطلاح مغر میان، بانک ها زیر
بالاخره یه سری ابزاری لازم است که نمیشه که همینجوری رها کرد موضوع.
آره نمیشه. من میخوام بگم که اون چه که اگر قرار هست آسیب باشه به مردم میرسه.
تولید، همون حمایت از تولید مسکن، همین قانون جهش تولید و عرضه تامین مسکن هست که اخیراً هم ابلاغ شده. در حوزه های تنظیمگری اون واحدهای مسکونی که وجود داره که از ابزار اینا کمک میکنه که مسکن از ابزار تجارت، از ابزار تجارت خارج بشه، بالاخره ابزارهای مالیاتی است. نمیشه که همینجوری رها کرد هر کی هر چقدر ساختمان بسازه به بازار ارائه نکنه.
من یه نکته رو عرض کنم،
تعداد واحدهای موجود مسکونی موجودی که وجود داره بسیارشون نای که اضافه هستن، بسیارشون در مناطق متوسط بالای شهر هستن.
من سوالم این آقای دکتر، چرا ما یه قانونی تصویب میکنیم که بعد سر اجراش دچار مشکل بشیم؟ مگر الان ما حریف بانک ها شدیم که به وظایف ذاتی بانکداریشون بپردازن، نه این سراغ ملک و ملاکی که الان بخوایم ازشون بخوایم که بعدا مالیات بدن؟ فردا راجع به این موضوع میخوایم چه کار کنه؟ دوباره یه قانون دیگه؟
بالاخره اونم بانک مرکزی، شورای پول اعتبار موظف دیگه.
خب مگه بانک مرکزی تازه تأسیس شده؟ مگه
بانک ها به سمت سوی تجارت نرن؟
مگه بانک مرکزی 40 سال 50 سال 100 سال نیستش؟ چرا تا الان نتونسته این حریف بشه؟
بله آن نمیشه گفت که مثلا بانک شورای پول اعتبار به وظیفه قانونی خودش عمل نمیکنه. الان هم یه طرحی تو مجلس هست، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران. این قوانین موجودی که وجود داره در بانکداری ها و بر اساس اون بانک مرکزی و شورای
اساس صحبت همه سر بانک مرکزی سر جای خود. من میگم آقا بانک شما در مجلس، حالا شمایی که میگم نه شخص حضرت عالی، در دوره های گذشته تا به امروز ما نتونستیم بانکو از مسیر اصلی خودش به مسیر اصلی خودش برگردونیمش. آقای محتشم اعلام نظر میفرمایید جنبندیتون رو.
بله به نظر من اقتصاد بحث دستور نداره، چون دستور رو اقتصاد پایه نداره. شما باید در واقع دولت باید در جهت تولید و عرضه مسکن با استفاده از همین قانون جهش تولید که جناب آقای دکتر وزیری هم اشاره کردن و دولت هم قرار داره 1,000,000 واحد که ما گفتیم حالا 400,000 تا داره ساخته میشه، به نظر میاد اگه 600 تا دیگه بسازن بشه 1,000,000، این 600 تا رو بتونن عملی کنن.
سپاسگزارم جناب محتشم، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. جناب بدری ممنونم از همراهیتون. التماس دعا داریم با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. هیچ وقتی وجود نداره، خیلی کوتاه هست. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو، تا فردا خدا نگهدار. صبحتون بخیر.
از همراهی همه شما هموطنان عزیزم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
روزا رو هیچ وقت یادم نمیره، یعنی محال فراموش کنم. روزایی رو که گرچه اولش با لحظه های تلخ شروع شد، بعدش همه چی به یمن وجود عزیز تو امام خوبم به خیر و خوشی گذشت. یادم میاد بین یه عالم زائر که توی قسمت خانما وایساده بودن دست مادرم رو گرفته بودن. اغلب خانما یا چادر سیاه سرشون بود یا چادر سفید گلدار. مامان من اون روز چادر سیاه سرش کرده بود. با اینکه بچه زال بودم اما قد بلندی داشتم. توی شلوغی حرمت نمیدونم چی شد که یه دفعه دست مامانم ول کردم. شاید دو سه دقیقه هم نگذشته بود که به خیال اینکه خانمی که کنار وایساده مادرم دستشو گرفتم. اون خانمم که بعداً متوجه شدم مادرم نبود، بدون اینکه حرفی بزنه یا واکنشی نشون بده دستمو گرفت. یه خورده که گذشت نمیدونم چه حسی به هم منتقل شد که احساس کردم اون خانم مادرم نیست. برای همین یواش صداش کردم مامان. خانمه سرشو پایین آورد و بهم نگاه کرد. یهو بغض کردم. از خودم هرسم گرفته بود. اون لحظه بدون اینکه وضعیت رو درک بکنم، اولین و تنها کاری که به ذهنم رسید این بود که گریه بکنم و فریاد بکشم. اشکام مثل بارون بهار از چشمام میمدن پایین. اونقدر که دوربر چادر سفیدم خیس خیس شده بود. از میون جمعیت یکی از خادما خودش رو رسوند به من و ازم پرسید چی شده؟ منم با بغض و گریه یه سری چیزا که به ذهنم میرسید و بهش گفتم. با خودم میگفتم بیا مثلا اومدم زیارت امام رضا. هنوز دستم به ذریح امام نرسیده بود که به خاطر حواس پرتی بین جمعیت گم شدم. چند دقیقه نگذشت که از بلنگوی حرم اسمم صدا کردن که دختر بچه 11 ساله‌ای با لباس بنفش رنگ و چادر سفید توی حرم پیدا شده. اون از مامان بابام خواستن که بیان اطلاعات حرم تا منو تحویل بگیرن. خلاصه یه ساعتی اونجا منتظر بودم تا مامانم با چشمای گریون اومد تو اتاق اطلاعات. حسش امام رضا دوست نداشتم دعوام بکنه و انگار مامان و بابا حس منو درک کرده بودن. فقط منو تو بغلشون گرفتن که آرامش پیدا کنم. بعدم با هزار و یک توصیه‌ای که بهم کردن دوباره راهی حرم شدیم. دستامو توی هوا میچرخوندم و از اینکه میتونستم بیام دستامو بکشم روی ذریحت خوشحال بودم. اون بار آخری نبود که اومدم زیارتت. امروز و هر روز با یادآوری اون خاطره هزار بار میام زیارتت امام رضا، با آرزوی اینکه یه روز دوباره بتونم بیام دیدنی. با این آرزو روزا و شبهای زندگیمو سر میکنم.
من غریبم، تو غریب الغربایی، بیشتر از همه تو حرف دل من میدونی. یا غریب الغربا، آشنای من توی تو.
کنار زریت که میام خیلی آرومم مثل همیشه، اما ازت میخوام که تو دستگیرم باشی تو این دنیای دل گرفته ها.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.